زنها را در جعبه لاکلکل خورده ایشان، دفترچه آبی رنگ را. نیمی از صفحه اول دفترچه پاره شده بود و پاره باقی مانده شامل قسمتی از دیکته‌ای به زبان فرانسوی بود. پس از آن یادداشت‌های روزانه می آمد. اسامی پروانگانی که به دام انداخته بود و یادداشت‌های دیگری به دنبال.
در کنار باتلاق تا بروویچی رفتم. یک روز بارانی با پدر چکرز بازی کردم. بعد کتاب کشتی بادبانی اثر گنجاروف را خواندم. اثری ملالت بار.
یک روز داغ قشنگ. غروب سوار دوچرخه‌ام شدم. پشه‌ای به چشمم رفت. عمدن دو دفعه از کنار ویلایش رد شدم ولی او را ندیدم. اسلپسوف سرش را بالا آورد. چیزی داغ و حجیم را قورت داد. پسرش درباره چه شخصی این را نوشته بود؟ به خواندن ادامه داد. مثل همیشه سوار دوچرخه‌ام بودم. چشمانمان تقریبا با هم تلاقی کرد. عزیز من، عشق من.
اسلپسوف زیر لب گفت: هرگز نمیتونم بفهمم اون کیه. باورم نمیشه.
او دوباره روی یادداشت خم شد. حریصانه به کشف رمز دستخط بچگانه پرداخت که در حاشیه صفحه به بالا کج شده و رو به پایین خمیده بود.
امروز پروانه تازه سربرآورده‌ای از نژاد کمپرور بیوتی دیدم. معنیش این است که خزان فرا رسیده. شب باران بارید. احتمالاً او اینجا را ترک کرده و ما حتی با هم آشنا نشدیم. خدا نگهدار عزیز من. چقدر غمگینم.
اسلپسوف در حالی که با کف دست پیشانیش را میمالید سعی کرد به خاطر آورد. هرگز چیزی به من نگفته بود. در صفحه آخر شکلی با جوهر نقاشی شده بود. شکل پشت فیل، دو ستون کلفت، کنارهای دو گوش و دومی کوچک. اسلپسوف از جا برخاست. سرش را در مخالفت از هجوم گریه مخوف تکان داد. در میان حقیقی کلمات خودش را کشید. دیگه طاقتش رو ندارم. و با کششی بیش از پیش تکرار کرد. دیگه طاقتش رو ندارم. فراخوانی غافلگیر کننده رسید. فردا کریسمسه و من خواهم مرد. بیشک. به همین سادگی. همین امشب. دستمالی بیرون کشید و چشمانش را، ریشش را، گونه هایش را خشک کرد. لکه های سیاه بر دستمال بر جای ماند. اسلپسوف به نرمی گویی جمله طولانی را به نتیجه می رساند گفت: مرگ. ساعت دیواری تیک تاک کرد. طرح‌های شبنم یخ‌زده بر شیشه آبی رنگ پنجره از سر و کول هم بالا رفته بودند. دفترچه گشوده با برقی بر روی میز می درخشید. در کنار آن از میان پارچه تور به دام‌اندازی پروانه نوری عبور کرده بود و در کناره ای از قوطی باز شده درخششی داشت. اسلپسوف چشمانش را با فشاری بست و احساسی زود گذر به او دست داد که حیات زمینی کاملا عریان و قابل فهم، هولناک در اندوه باریش، تحقیرآمیز در بی‌معناییش و عقیم و تهی در معجزه هایش در مقابلش قرار دارد. در آن لحظه صدای ترکی به گوش رسید. صدای ظریف مانند پاره شدن قطعه کشی که بیش از حد کشیده شده. اسلپسوف چشمانش را باز کرد. نوک شفیره در قوطی بیسکویت ترکیده بود و موجود سیاه چنبر زده‌ای به اندازه یک موش روی دیوار بالای میز می‌خزید. با چسبیدن به سطح دیوار به کمک شش پای سیاه پشمالودش ایستاد و به گونه عجیب شروع به تپیدن کرد. آن موجود به این دلیل از شفیر بیرون جسته بود که مردی ماتم زده قوطی قلعندود را به اتاق گرمش نقل مکان داده بود و گرما به پوشش برگ و ابریشم آن نفوذ کرده بود. آن موجود چقدر انتظار این لحظه را کشیده بود. قوایش را با شدت تمام جمع آورده بود و حالا که بیرون جسته بود به آرامی و معجزه آسا منبسط می شد. تدریجاً پوسته های چروکیده و سجاف های مخملینش از هم گشوده می شد. رگ هایی که مانند باد بزنی دستی به هم جمع آمده بود چون از هوا پر شد استحکام یافت. در چشم برهم زدنی چیزی بالدار شد، همان گونه که در چشم برهم زدنی سیمایی بلوغ یافته زیبا می شود.
و بارهایش هنوز ضعیف، هنوز خیس، رشد کردند و تا گشودند و اکنون به حدی گسترده شدند که آفریدگار برایشان تعیین کرده بود. و آنجا بر دیوار به جای توده کوچک از حیات، به جای موشی تیره رنگ، پروانه آتاکوس بزرگی بود، از آن دست پروانگان که در سحرگاهان هندوستان پرند آسا در اطراف فانوس ها پرواز می کنند. و سپس آن بالهای زخیم سیاه رنگ با لکه گرد لعابینی بر هر یک و درخششی بنفش رنگ و گرد افشان به نوک قفل شده آنها به یکدیگر در زیر ضربه پر عطوفت خلصاوری که نشانی از شعف انسانی داشت، دم و بازدمی تمام گرفتند. در بخش کارشناسی در خدمت استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام آقای دکتر.
سلام عرض ادب خانم بستون دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
داستان زیبای کریسمس رو شنیدیم آقای دکتر. انتخاب داستان هم به این جهت بود که خیلی جای بحث داره، همین که خواستم یه ادای دینی بکنم به عشق و علاقه آقای نابوکوف به پروانه ها. آقای دکتر، نابوکوف هم از اون دست نویسنده هایی که خوندن آثارش کار ساده نیست. این داستان یکی از داستان های راحتش بود تقریبا، خصوصا آغازهای پیچیده ای داره، ولی وقتی اون سختی رو رد میکنی و یواش یواش وارد اتمسفر داستان میشیم، زیبایی نثرش نمود پیدا میکنه. حتی من اینجوری تجربه کردم با خوندن داستانش. ممنون میشم شما برای شروع کمی از ادبیات و نثر نابوکوف برامون بگین.
به شیوه متداول خیلی از نویسنده هایی که ما اونها رو به عنوان نویسنده های مدرن و داستان های مدرن میدونیم، نابوکوف هم بیشتر به داستان کوتاه به عنوان یک قطعه یا فرگمنت نگاه میکنه، یعنی یک جزئی از یک کل که قرار نداره حتما قصه بگه و قرار نداره همه اطلاعات رو بده. بنابراین یک جزئی رو به عنوان یک فرگمنت یا قطعه به ما ارائه میده در بیشتر داستانهاش، و این وظیفه خواننده است که در مورد اون قطعه ادبی، در مورد اون حالا داستانکی که به وجود اومده، در ذهن خودش یک کنکاشی بکنه و بتونه به اون ساختارهای بزرگتری که در لایه‌های زیرین وجود داره دست پیدا بکنه.
آقای دکتر، اصلا این داستان مدرنه یا پست مدرن؟ ممنون میشم هم از جهت فرم هم محتوا بررسی بفرمایید.
بله، سوال خیلی سختیه. چون بررسی کردن تفاوت بین این دوتا واقعا زمان بره، المان‌های زیادی دخیل هستن در اینکه ما یک داستان رو به عنوان داستان مدرن بدونیم یا پست مدرن بدونیم. اما حالا با یک نگاه خیلی ساده به این داستان میتونیم بگیم که بیشتر جزو داستان‌های مدرن طبقه بندی میشه تا داستان‌های پست مدرن. البته نابوکوف داستان‌های پست مدرن هم در میان آثار خودی زیاد داره، اما این یک داستان خاصی که ما امروز درباره اون داریم صحبت می‌کنیم جزو داستان‌های مدرنش محسوب میشه. برای مثال همین نویسنده داستان دیگه‌ای داره که ترجمه شده تحت عنوان علامات و نشانه ها، که من فکر میکنم نمات ها و نشانه ها بهتر باشه،
ایما ها و اشاره ها.
بله، که در اونجا نویسنده شرح حال یک بیمار روانپریشی رو میده که حالا به تعبیر خودش برای این شخصیت همه چیز هیچ چیز است و خودش در اون مایه همه چیزه. در اون داستان یا خیلی از داستانهای دیگرش ما با یک حالت معناگریزی مواجه هستیم، که حالا برای مثال در همین داستان علامات و نشانه ها، مفهومی که ما همیشه در ذهن خودمون برای واژه جنون و دیوانگی داشتیم به طور کلی دچار یک فروپاشی میشه و مفهوم جدیدی برای ما ارائه میشه برای خواننده که بشین از نو فکر کن راجع به جنون و ببین واقعا این چیزی که بهش میگی جنون، آیا میشه بهش گفت جنون یا نه. یا در داستان دیگه به همین شکل، اون عنصر معناگریزی در این داستانهای پست مدرن خیلی زیاده، یعنی قرار نداره، به زبان خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، قرار نداره یک معنای حاضر و آماده رو به خواننده ارائه بده، بلکه انتخاب‌های خیلی زیادی رو پیش روی خواننده میذاره و خواننده خودش باید تصمیم بگیره که چه برداشتی میخواد از این داستان بکنه. این چند معنا بودن یا معناگریزی که حالا در تعبیر زبان انگلیسی تحت عنوان میوتابیلیتی ما میشناسیم در مورد داستان‌های کوتاه، به ویژه داستان‌های کوتاه پست مدرن، به این شکل هست که ما واقعا نمیتونیم تصمیم بگیریم چه مفهومی میخوایم برداشت کنیم. میخواستم دقیقا به این نکته اشاره بکنم. ما در طول برنامه هایی که تا به حال داشتیم درباره داستان کوتاه صحبت میکردیم، خب از قرن 19 هم شروع کردیم به قرن 20 هم رسیدیم. بله. تا به حال ما میتونستیم این سوال رو مطرح بکنیم تا به اینجا که پیام این داستان چی بود یا درون مایه این داستان چی بود. من میخوام از این به بعد به شنونده‌های خوب برنامه‌مون بگم که دیگه از این به بعد قرار نیست ما این سوال رو داشته باشیم. وقتی وارد ادبیات پست مدرن میشیم، پرسیدن این که معنای این داستان یا پیام این داستان چیه، یک جور اعمال زور و یک جور اندیشه استبدادیه که ادبیات پست مدرن اصلا اون رو بر نمیتابه و قبول نمیکنه. اینکه من منتقد بخوام بگم این برداشت و این خانش رو میتونم از این متن داشته باشم، دیگه اصلا این امکان وجود نداره. بنابراین از حالا به بعد بعضی از نویسنده‌ها ممکنه همچنان تفکراتشون مدرن یا کلاسیک باشه، اما بیشتر نویسنده‌هایی که از این دوران به بعد می‌نویسن خواننده رو دچار این سردرگمی می‌کنند و یک جوری یک پازل رو در اختیار خواننده قرار میدن و میگن که قطعاتش رو بچین، خودت هر برداشت دوست داری انجام بده. همون بلایی که تی اس الیوت با شعرهای خودش سر خوانندش میاره.
بله بله.
مثل سرزمین هرس که می‌ریزه اطلاعات رو به صورت یک پازل و بعد میگه حالا هر جور دوست داری تفسیر کن.
شاید تو همین معناگریزی بشه باز به این معنای رسید دیگه.
100% و به معانی متعددی میشه رسید. اون نکته مهمش اینه که یکی از المان‌های اصلی بحث پس و مدرن یا ادبیاتی که ما به عنوان ادبیات پس و مدرن میشناسیم همین مسئله مرکز زدودگی. حالا ما اصطلاحاً میگیم مرکز زدودگی، نمیدونم دوستان اگر براش ترجمه بهتری داشته باشن، تحت عنوان دیسنترالیزیشن، که میگیم اون سنترها یا مرکزهای قدیمی که وجود داشته دیگه وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی ما یک زمانی برای مثال میگفتیم تاریخ. تاریخ برای خودش یک مفهومی بود که بر اساس اون ما میتونستیم ادبیات رو بسنجیم. بعدها حالا با گرایشات فمینیستی که به وجود اومد، خیلی اومدن گفتن چرا واژه تاریخ اصلا کلمه هیستوریه. یعنی هیز استوری، داستان مردانه، داستان اون مرد. اومدن گفتن به جای هیستوری بگیم هر استوری، یعنی جهان تاریخ رو بیایم بر اساس دیدگاه زنانه نگاه بکنیم. پست مدرن میخواد بگه اتفاقا هر استوری هم نیست. نه هیستوریه نه هر استوریه، بلکه یک چیز متفاوت از این هاست. سنتری وجود نداره، مرکزی وجود نداره و این مرکز زدایی خودش باعث میشه که تفاسیر بیشتری به وجود بیاد. به نحوی ما به یک جور پلورالیسم در نگرش ادبی برسیم که برداشت شما هم میتونه درست باشه، برداشت خواننده بعدی هم میتونه درست باشه، هر کسی به اون دیدگاه خودش یک برداشت جدیدی رو پیدا بکنه.
بله.
یه نکته دیگه هم باز درباره همین بحث ادبیات پس مدرن و اینکه من گفتم این داستان جزو داستان‌های مدرن بیشتر تا داستان‌های پس مدرن، یکی از المان‌های ادبیات پس مدرن و داستان نویسی پس مدرن اینه که معمولاً داستان‌های پس مدرن در سطحن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر بخوام یک مثال خیلی ساده برای این در سطح بودن بزنیم، همون تعبیری که ارنست همینگوی داره از ادبیات و داستان میگه، مثل کوه یخی میمونه که شما فقط یک نهمش رو یک هشتمش رو بیرون میبینید، باقیش در اون زیره. و بعد برای مثال اون داستان معروف تپای چون فیلهای سفید، به هیچ وجه راجع به احساساتی که در اون قسمت زیر سطح آب وجود داره داستان پست مدرنی صحبت نمیکنه. یعنی داستان پست مدرن فقط سطح نشون میده. اینکه در اون زیر چه اتفاقی داره رخ میده، اینها هیچ کدوم. ما در این داستان دیدیم که قهرمان داستان ما که یک ارباب هست، از مرگ پسر خودش ناراحته، احساسش رو بیان میکنه، حالا با اون تصاویری که نویسنده به ما میده ما کاملا به حسش دست پیدا میکنه. اما داستان پس مدرن به هیچ وجه به ما حس نمیده، بلکه فقط میاد یک سطحی رو به ما نشون میده و بعد اینکه چه اتفاقی داره در زیر اون سطح رخ میده اون به عهده خواننده است.
بله. فکر میکنم ما باید بیشتر بپردازیم به این موضوع. خیلی جای صحبت داره.
خیلی خیلی. حالا فقط دو یا سه نکته بود که ما در مورد ادبیات پسمدرن گفتیم. بله. اونقدر این عناصر زیادی داره که شاید ما چند جلسه بتونیم راجع به همین قضیه صحبت کنیم.
درسته. ما هنوز یه دوره مدرن رو داریم که طی کنیم. بله، بله، دیگه بله. یواش یواش میرسیم به پست‌مدرن که دیگه میشه اونجا خیلی صحبت کرد. یه سوالی که میخوام بپرسم نیاز به یه مقدمه چینی داره که اگه اجازه بدین من اینو عرض کنم و بعد برسم به اون سوال. در مورد خود ناواکوف و نوع نگاهش به ادبیات، خیلی اصرار داشته به استقلال متن. خودش میگه باید همیشه به خاطر داشت که اثر هنری همواره خلق جهانی تازه است. پس اولین کاری که باید کرد اینه که این جهان رو با دقت هرچه تمامتر وارسی کنیم، طوری بهش نزدیک بشیم که انگار همین الان خلق شده و به جهانهایی که میشناختیم اصلا هیچ ربطی نداره. از اینکه ادبیاتش، آثارش خیلی تحت تاثیر تفسیرهای به اصطلاح خودش غیر ادبی مثل نظریه‌های فلسفی، جامعه شناختی، روان شناختی بشه، خیلی واکنش‌های تندی نشون میداده. این دلیل هم میآورده که این تحلیل رو باعث میشه که خود متن و ظرایف موجود تو متن نادیده گرفته بشه. موضع بسیار سرسختانه‌ای داشته که کارش سیاسی خونده بشه و یه برخورد بسیار افراطی دیگه با نظریات روانشناختی به خصوص نظریات روانکاوانه فروید داشته که اتفاقا هرچی بیشترم مخالفت میکرده این رفتار عصبی خودش بیشتر با نظریات فروید همسو میشده. در مورد آثارش هم همینطور. به نظر میاد که بهترین بستر خانش آثارش همون نظریه روانکاوی فروید باید باشه. انگار هرچی از فروید دوری میکرده بیشتر در تله فروید گیر میافتاده. در مورد همین داستانم همین اتفاق افتاده. به نظر بهترین روش برای بررسی این داستان نظریه روانشناختی باشه. برامون در این خصوص توضیح میفرمایید.
در مورد نکته اولی که گفتین، نظر خود ناباکوف در مورد اینکه برای بررسی آثارش بهتر از رویکردهای دیگه استفاده نشه، نه اینکه این نظر من باشه، خیلی از منتقدها معتقد هستن که انکار بهره‌گیری از رویکردهای نقد به معنای قرار دادن متن در یک خلأ که این کاملا غیر ممکن. یعنی اگر نویسنده اثری رو خلق بکنه و انتظار داشته باشی که اون اثر بدون هیچ کدوم از این رویکردهای جانبدارانه یا جهتگیرانه بررسی بشن، این غیر ممکنه. چون همین که یک خواننده در مواجهه با متن قرار میگیره، یعنی ما دیگه اون حالت بی‌طرفی رو نداریم و یک جهتگیری در نقد داره اتفاق میفته. این نظری که اینجا عنوان میکنه ناباکوف دقیقاً همون چیزی است که منتقدانی که معتقد بودن به صورتگرایی، فرمالیست های روسی یا منتقدان نقد نو بعد از 1920 اومدن و راجبش صحبت کردن که ما متن رو به عنوان یک اثر مستقل بدون اینکه بیایم از عناصر خارجی مثل روانشناسی، جامعه شناسی یا مسائل دیگه استفاده بکنیم، بیایم خود متن رو با توجه به مؤلفه های درونی که داره بررسی بکنیم.
بله.
نوعی از نقده که ما بهش میگیم نقد درونکاوانه یا intrinsic criticism. اما بعدن واقعا مشخص شد که این کار ممکن نیست. یعنی هر کاری هم که ما بکنیم نیازه برای این که یک اثر ادبی رو بررسی بکنیم، جهانی که اون داستان رو تشکیل میده به وسیله رویکردهای مختلف مورد کنکاش قرار بدیم. بنابراین کاملا غیر ممکنه که من متن رو به عنوان یک چیزی در خلأ در نظر بگیرم و بگم میخوام اینو طوری بررسی بکنم که از هیچ رویکردی هم استفاده نکنم و هیچ عنصر بیرونی استفاده نکنم، در صورتی که اون متن زائیده یک ذهنی هست که اون ذهن خودش بخشی از یک جامعه بوده. من چطور میتونم این رو کاملا از اون جامعه جدا بکنم و فقط به بررسی خودش بپردازم و بعد اون بررسی چقدر داره ارزشه؟
بله.
به همین خاطره که بعد از 1950 واقعا رویکرد فرمالیستی یا نقد نو کنار میره، ازش استفاده میکنن اما به عنوان یک رویکرد جانبی.
بله.
که نیاز داره حتما رویکردهای دیگه در کنارش قرار داشته باشه. بنابراین این یک ادعای غیر ممکن است که ما از یک رویکرد استفاده بکنیم که صرفا به خود متن بپردازد. نه، واقعا متن تمام اون عناصر لازم برای بررسی رو نداره و ما نیاز داره که حتما از حالا یا دیدگاه روانشناختی، جامعه شناختی یا مسائل دیگه که وجود داره متن رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا اگر ما بخوایم این داستان رو بررسی بکنیم، میتونیم از رویکردهای مختلف استفاده بکنیم، اما در یک نگاه کلی، خب داستان درباره اربابی که پسرش علاقه داشته به پروانه شناسی، یعنی همون چیزی که مورد توجه نابوکوف بوده، خودش یک پروانه شناس بوده، دانشمند بوده در این زمینه، تحقیقات زیادی داشته. این پدر فرزند خودش رو حالا بنا به هر دلیلی که در داستان به من گفته نمیشه از دست میده. مراحل سوگواری پدر رو داره نشون میده. پدر در اون مرحله ای هست که به سوگ پسر خودش نشسته و داستان یک مقطع کوتاه از زندگیش رو نشون میده که خب خیلی هم به نظر من داستانیه که ما اون بنمایه‌های غم و جنون رو در تمام داستان میبینیم.
بله.
و خیلی خوب تونسته این رو منتقل بکنه. به این نکته باز توجه داشته باشیم که نابوکوف پدرش رو در یک حادثه ترور از دست میده.
بله
سیاست مداری بوده که کشته میشه. به تقدیر این مسئله سوگواری رو میتونیم حتی از اون دیدگاه زندگی خود نویسنده هم بررسی بکنیم، یعنی یک زخمی بوده که وجود داشته، حالا به این شکل داره نشون میده.
در خصوص پایان این داستان می‌خواستم برامون بفرمایید. تبدیل شدن این پیله به پروانه کاملا نمادینه، در صورتی که باز تا جایی که من میدونم خودش موضع سرسختانه‌ای به سمبولیستام داشته. در مورد این پایان و به کارگیری نماد در این داستان برامون می‌فرمایید.
در ادبیات مدرن و پست مدرن یکی از اون مؤلفه‌هایی که مورد علاقه نویسنده‌ها هست پایان بازه. اینکه ما بتونیم تفسیرها و برداشت‌های زیادی رو داشته باشیم. در ساده‌ترین حالت اگر بخوایم برداشتی رو از این داستان و این پایانی که نابوکوف براش نوشته داشته باشیم، شاید بتونیم این رو بگیم، همون جمله قدیمی که جایی که یک حیات تموم میشه حیات جدیدی آغاز میشه. یعنی حالا به نظر من خیلی برداشت ساده انگارانه ایه و میشه همین پایان بندی رو از نگاه های دیگه هم بهش پرداخت، ولی بازم به نظر من این که ما بخوایم به نحوی نوعی تفسیر رو در اینجا تحمیل بکنیم کار درستی نیست و هر خواننده ممکنه که از این برداشت متفاوتی داشته باشه.
از آرایه‌های ادبی دیگه‌ای در این داستان استفاده کرده؟
بیشترین آرایه‌ای که من متوجه شدم همون ایماژ‌ها یا صور خیال بود.
بله.
خیلی زیاد نابوکوف از توصیفاتی استفاده کرده که این توصیفاتش هم بیشتر به صورت ایماژ‌های تصویری هست. بله. و میاد اون تجربه‌ای که این فرد داره رو به وسیله این ایماژ‌ها پررنگ‌تر می‌کنه، طوری که ما در طول داستان به نفع این غم رو خیلی خوب میتونیم احساس بکنیم و بگیریم. یعنی اون تک حسی که ادگار آلن پو و او هنری روش تاکید داشتن خیلی خوب به وسیله این ایماژها منتقل میشه به خواننده و خواننده واقعا میتونه اون غم رو درک بکنه.
بله، از همون صحنه پردازیش از اون فضای زمستون.
بله،
و سرما.
بله،
و
بله، دقیقاً قسمت خونه‌ای که حالا خونه ایندکس بوده، زمیمهی بوده، در کنار اون
بله.
خونه امارت اصلی بوده.
بله.
رفتنش به اونجا و اینکه هیچ چراغی اونجا روشن نبوده
نیست.
در ابتدا
سم که در رو باز میکنی باقی میاد.
دقیقا تمام توصیفاتی که میکنی توصیفات منفی، از صفات منفی استفاده میکنه و این ایماش ها در کنار همدیگه اون فضای کلی رو به ما میدن که
بله.
فضای سرد و بیروح هست.
از همون شروع داستان
بله دقیقا
که یه کنجی رو انتخاب میکنه، همینجوری به مرور داره این غم رو در واقع تسری میده تو کل داستان.
حالا ما اگه بخوایم از دیدگاه روانشناسی همین مسئله رو بررسی بکنیم، وجود بچه و فرزند یک بخش مهمی از چرخه حیات انسانه. یعنی انسان از یک سنی به بعد باید پروداکتیو باشه، باید یک چیزی از خودش به وجود بیاره که اون هم نسل بعدیه. حالا کسی که بچهش میمیره، یعنی این روند زندگیش دچار اختلال میشه، یعنی نتونسته چیزی از خودش باقی بذاره، به قول اریکسون نتونسته میراثی از خودش باقی بذاره که خودش رو به وسیله اون بچه ابدی بکنه. وقتی که قهرمانای داستان‌ها به ویژه بچهشون میمیره، این یکی از اون نمادهایی است که این آدم دچار یک جور رکود روانی و حیاتی و زیستی شده.
من.
چیزی که در روانشناسی بهش استگنیشن ما میگیم و این استگنیشن خودش نماد مرگه. یعنی این آدم دیگه حالا از حالا به بعد نه تنها اسمی ازش باقی نمیمونه، بلکه خودش هم یواش یواش به سمت همون زوال زیستی حرکت میکنه.
درست. اسم کریسمس که انتخاب کرده و امشب که شب کریسمسه، فکر میکنید توی این معنایی که برای داستان در نظر گرفته نقشی داشته؟
بالاخره به معنای تجدید حیات دیگه.
بله.
یعنی این که اگرم اتفاقی افتاده این زمستون پایان یافته، با این تولد جدید میشه به حیات امیدوار بود و اینکه دوباره زندگی اون روند و روال خودش رو به دست خواهد آورد.
از ویژگی های این داستان و کلن آثار نابوکوف که شما اشاره کردیم به بخشش، خیلی این پرداختن به جزئیاته و تخیل در واقع خواننده رو برای ساختن جهان داستانش بهش کمک میکنه با این جزئیات.
بله.
توضیح بیشتری دیگه ای هست در این مورد؟
شاید حالا برای داستان نویسا این جالب باشه خوندن یه چنین داستانهایی، به خاطر اینکه استفاده کردن از بنمایه ها رو برای مثال خیلی خوب ما میتونیم در این داستان ببینیم.
بله.
اون بنمایه غم، اون بنمایه هایی که به نحوی اشاره داره به این افسردگی قهرمان داستان، خیلی خوب در داستان در کنار هم دیگه قرار گرفتن که حالا مثل اتم های قلابدار وقتی ما اینها رو بگیریم و بیرون بکشیم به اون درون مایه اصلی داستان برسیم.
بله.
همون دیدگاه معروف فرمالیست ها که میشه از خود اثر هم خیلی از مفاهیم رو گرفت، دقیقا پرداختن به جزئیات توسط نابوکوف در همین جهت هست و به خواننده کمک میکنه که اون مفهوم اصلی که در دل داستان وجود داره رو بیرون بکشه که همون افسردگی این آدم هست.
بله. نکته دیگه در باره این داستان؟
در مورد این داستان نه دیگه، من که نکته خاصی به ذهنم نمیرسه.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که شنونده هم از این بخش استفاده کافی برده باشن. ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوران بعد از لولیتا آغاز شکوفایی دوباره زندگی ادبی اوست و رمان‌های آتش رنگ باخته و آدا قوقای جدیدی برمی‌انگیزند و ترجمه و تحقیق بر روی اوژن اونگین پوشکین او را به عنوان منتقد، مترجم و محقق منحصر به فرد می‌شناساند. ولی دو رمان آخرش با استقبال چندانی مواجه نمی‌شود. در سال 1959 به اروپا برمی‌گردد و تا پایان عمر در پلاس هتل مونتروی سوئیس زندگی می‌کند. کماکان می نویسد و با پروانه هایش سرگرم است و البته نظارت بر روی ترجمه آثارش نیز از او وقت زیادی می گیرد. در کنار ترجمه ها و مصاحبه ها رمان دیگری نیز آغاز می کند که ناتمام می ماند. بهار 1976 تبی مزمن به سراغش می آید و در بیمارستان بستری می شود. در یکی از دیدارهای آخر دیمیتری به عنوان خداحافظی پیشانی پدر را می بوسد و چشمهای نابوکوف پر از عشق می شود. دیمیتری می پرسد چرا و نابوکوف می گوید پروانه‌ای در پرواز است و غروب دوم ژوئیه 1977 در می گذرد.
به پایان این برنامه رسیدیم. یادآوری میکنم پیام های شما از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش به دست ما خواهد رسید. با کلامی از نابوکوف با شما خداحافظی میکنم. گهواره بالای یک شکاف تکان میخورد و عقل سلیم به ما میگوید که هستی ما چیزی نیست جز شکافی بین دو تاریکی جاودان. شبتون آرام.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.